واجه های اصلی این ماجرا در دو دل خودروی فرسوده، به ویژه اونهایی که با خودروی فرسودهشون دارن کار میکنن، واقعا هیچ کدومشون دوست ندارن که با خودروی قدیمی که مدام باید خرجش کنن کار بکنن. پاسخی داریم به این در واقع دغدغه مندیاشون؟
بله. خب ببینید، مثلا در همین تماسایی که بود، یکیش در خصوص مدل سال 84 بودش که ابراز میکردن که خودرو با قیمت بالاتری الان در بازار قابل فروش است، در حالی که دولت داره این رو نهایتا مثلا واسه تو گواهی میشه مثلا 105 میلیون تومان. این کاملا درست میفرمایند. و ما خب یک بحثی که داریم اینه که قیمت خودروی فرسوده هم باید در واقع تابعی از همین فرمولی باشه که تعداد گواهی اسقاطی که به خودرو تعلق میگیره، ولی الان عکس اینه، یعنی خودرو فرسوده در بازار قیمت کاذبی داره که قیمت درست نیست در واقع. چرا این انجام نمیشه؟ حالا شاید بگم که ما اون قسمت قوانین محدود کننده اون رو یه مقداری کمتر جدی گرفته میشه یا اعمال نمیشه، اعمال قانون نمیشه. این موارد هم خودش تاثیرگذاریه، یا مثلا بحث بیمهشون یا ترددشون، اینا بالاخره باید یه خورده قوانینی باشه که هزینه ها رو ببره بالا، یواش یواش این خودرو فرسوده از قیمت بیفته، و وقتی که به سن فرسودگی افتاد میشه تابعی از قیمتی که حالا دولت اعلام کرده. ولی الان این اختلاف باعث میشه که خب خیلی انگیزه و رغبت رو نداشته باشن. حالا از این موضوع که بگذاریم، بحث تسهیلات ارزان قیمت کاملا فرمایشات این عزیزان درسته. ما باید در کنار علاوه بر این که قیمت خودروی فرسوده رو به یک مبلغ قابل قبولی میرسونیم و برمیداریم از مردم، بتونیم کنارش تسهیلات ارزان قیمت هم داشته باشیم. منتها اینم منوط به اون منابع است که خب منابع محدود ولی تقاضا بالاست. ما الان بالغ بر 17 میلیون خودروی فرسوده داریم. حالا تو حوزه سواری بالای حدود 7 میلیون خودروی فرسوده داریم که الان قابلیت تردد دارن و دارن کار میکنن. بنابراین اینا رو اگه بخوایم همه رو تسهیل بدیم، عدد بزرگی میشه. بالاخره باید بانک‌های مختلف هم مشارکت بکنن. ولی یه منابعی هم خود دولت از محل حالا همون عوارضی هم که الان خودروسازان دارن پرداخت میکنن یا قبلا پرداخت کردن جمع‌آوری شده، اینم داره با اهرمی که انجام میشه به خودروهای عمومی یا موتورسیکلت داره تخصیص داده میشه. به هر حال ما باید اولویت‌بندی بکنیم. ما اگر بین خودروی شخصی و خودروی عمومی بخوایم اولویت بگذاریم، فکر می‌کنم همه سر همین موضوع اتفاق نظر داشته باشن که به خودروی عمومی اول تسهیلات رو بدیم، چون مصرف بیشتری داره، آلایندگی بیشتری داره و نیاز به کمک بیشتری داره. بنابراین اول داره با این حوزه انجام میشه، خصوصا در ارتباط با نوسازی موتورسیکلت ها. امسال برنامه ما هست که انشالله بتونیم تا آخر سال بتونیم یه عدد قابل قبولی رو در حوزه موتورسیکلت بتونیم نوسازی بکنیم. حدود 13 میلیون موتورسیکلت داریم که 11 میلیونش فرسوده است. ما که همه رو نمیتونیم نوسازی کنیم، ولی این که شروع بکنیم یه کاری رو، یه نوسازی رو انجام بدیم، انشالله بر ادامه سعی میکنیم منابع دیگه، حتی من حالا از این تریبونم عرض کنم که بتونیم با دستگاه‌های مختلف اونا هم بیان منابعشون و منابع محیط زیست و سایر منابعی که در حوزه ها قابل تعریف هست رو بتونیم یه همافزایی بکنیم، بتونیم به افراد بیشتری تسهیلات رو بدیم که مردم منتفع بشن. و در خصوص خودروی ون و کلن تاکسی هم به زودی، حالا خودروی ون یه خود شاید زمان ببره، ولی خودروی تاکسی سواری انشالله به زودی مردم هم تهران شاهد تغییراتی خواهند بود در درون شهر.
خیلی کوتاه، فقط بنزینی، دوگانه یا برقی؟
برقی رو عرض میکنم.
بسیار.
ما انشالله به زودی تعداد قابل توجهی رو در تهران، البته با مدیریت وزارت کشور یا تاکسیرانی تهران داره این کار انجام میشه، شهرداری تهران، و ما هم کنارش هستیم. بخش از تسهیلات هم نوسازی رو ما به عهده داریم و انشالله به زودی طبق آخرین خبرهایی که من دارم، انشالله به زودی اینا وارد شرخه حمل و نقل میشن، مردم آثارش رو خواهند دید.
امید به خدا. امید. خیلی متشکرم، ممنون از همراهی شما. همراه بودیم با جناب آقای مهران سالاریه. با شما خداحافظی میکنیم، رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده. ما حالا یه بار ما گفتیم که خودروی برقی یه ذره ما یه جوری، یه همش خبره خوب برای خودروهای برقی. بریم سراغ بسته گذشته خانم علاقمند در تو موضوع تودلی و جانبی این هفتمون در تو بحث شیرین قیمتگذاری خودرو.
سلام علیکم، سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه 0 تا 100. امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو برنامه امروز، یعنی این هفته، با یک کلید واژه فقط سر و کار داریم، اون هم حق انتخاب خرید خودرو. بریم سوالاتمون رو از مردم بپرسیم، با من همراه باشید. شما هم بگید که فکر کنه که تو بازار داخلی خودرو شما حق انتخاب دارید یا اینکه انتخاباتون محدوده؟
ببین، محدودیت نیست، به خاطر بیشتر چیزش خدماتش دیگه. خودرو ایرانی خرید میکنیم،
یعنی شما احساس میکنی که
خدمات و ارزونی و قطعاتش و همه چیزش هست دیگه.
دو تا خودرو سازی هست که میتونی بعد سازی همین رو تهیه کنیم دیگه، چیز دیگه نیست که انتخاب کنیم.
ماشین ایرانی هست دیگه؟
هستش، ماشین زیاده الان برای خرید، ولی قیمت ها نجومیه. یعنی ایرانی ها که مثلا دوربر یه تومنه، یه خورده بخوای خارجی تر سوارشی باید 3-4 تومن هزینه کنیم.
دوتا شرکت بزرگ تو ایران هست که دارن خودرو تولید میکنن، بالا با هر کیفیتی، هر جوری هم دوستاشون تولید میکنن. ما هم چاره نداریم جز خریدن همین دوتا خودرو نداریم. اگه ایرانی بخوایم، حالا با گرون بدن ارزون بدن باید بخریم، حالا با کیفیت هایی که دارن میزنن. رقابت هم اصلا تو بازار نیست، هرچی بزنن باید بخریم.
قیمت خودروهای داخلی با کیفیتشون به نظرت متناسبه؟ اگر نیست، فکر کنید مشکل اصلی چیه؟
قیمتاش نه به هم دیگه نمیخوره.
مشکلش
چیه؟ متناسب نیستش. مشکلش هم اینه که همون دیگه نمیارزه. یعنی به اون قیمتی که میگن 500-600 میلیون مثلا یه دونه کویک نمیارزه،
کیفیت نداره.
مشکل از اینه که
باید شخصی سازی بشه.
باید چی؟
خصوصی سازی بشه که رقابت باشه. رقابت نباشه همین اجباریه.
باید رقابت باشه. تا وقتی همین دوتا کارخونه هست چیزی نیست دیگه، نمیشه.
خودروتون چیه؟
L90ه.
ازش راضی؟
ماشین خوبیه ولی دیگه مجبوریه دیگه.
نه، اگه ماشین بهتر با این قیمت بود،
امکاناتی که باید داشته باشه اون نداره. بخاطر اینکه خدماتش تو ایران هست ما خریداری کردیم.
خب یه سوال دارم،
ایرانیه.
چقدر خدمات پس از فروش و پشتیبانی خودروساز رضایت داری؟ خوبن؟ خوب نیستن؟
نه والله صفره. فقط حرفش هست. کارت طلایی و فلان.
همین میخوام بدونم، همین کارت طلایی اینا که میگید خدمات با قیمتایی که پرداخت میکنی همخوانی داره؟ حالا شده مثلا همین کارت طلایی بگیری بعد ببینی چقدر خدماتش؟
انجام میدم ولی با دوندگیش زیاده دیگه خانم، خیلی با دوندگی کنه.
قبلا خوب بود، اون اوایل مثلا شاید بگم 10 سال پیش یه ذره بهتر بود، ولی الان نه، الان صفر، اصلا گارانتی معنا نداره.
الان هم هر چیو میبری گارانتی میگن این که جزء گارانتی نیست، اینم که نمیدونم فلانه، این که به ما مربوط نمیشه.
مهمترین مشکلی که اونتون خرید هست چیه؟ تحویلش، قیمتش، کیفیت، نوسانات بازار، کدومه؟
قیمتش در درجه اول تو قرارداداشون می‌نویسن که آقا به نرخ روز حساب میشه. مثلا ما یه ماشین الان میخوام بخریم، میگه فعلا 340 میلیون بده، موقع تحویلم نوشته تحویل به روز، مثلا 6 ماه دیگه.
الان فقط یعنی مشکل تحویل خودرو تو شما میگید قیمتشه؟
ما لحاظ قیمت مشکل داریم دیگه تو ایرانی ها، وگرنه کسی اگه بخواد پولشو داشته باشه خب میره خارجی میخره.
یه نوسانات بازار و تحویل و اینا، زمان تحویل اینا مشکلی نداره؟
مشکل نداره حقیقا.
تحویلش و اینا به موقع نیستش، مثلا اون چیزی که تعهدی که میدن به موقع نیست، هر روز هی تغییر میکنه. امروز میگن مثلا نداریم، بیا مثلا یه ماشینی دیگه ببر، نمیدونم الان آماده نیست. بعد دقیق نیست، اصلا نظم و نظامی نداره، فقط بعد خصوصی سازی بشه.
چه سیاستی اتخاذ بشه قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش واقعی تر و رقابتی تر میشه؟
باید حقیقتا گمرکیشو کمتر بگیرن، از اون ور که ماشین وارد بشه، وقتی گمرکیش کمتر باشه ما با نرخ پولی که الان اینجا مثلا 1 میلیارد وقتی میدیم پول مثلا به یه دونه شاهین، یه دونه خودرو ایرانی 1 میلیارد، مثلا 1.2 میلیارد پول میدیم، با همین پول میتونیم یه ماشین کره ای سوار شیم حداقلش. مردم هم که الان این ماشینا رو میخرن حق انتخاب دیگه ای ندارن که اینا رو میخرن.
باید رقابتی باشه، آزاد باشه، حق انتخاب داشته باشه، هر ماشینی دلت بخواد بخریم، هر قیمتی که بهتره، کیفیتش بهتره. الان اینا هم مصرف بنزین میبره بالا، هم مصرف بنزینش زیاده، هم کیفیت نداره، یه سری تصادفات میشه، بدنه هاش ضعیفه، درست کردن ولی بیشترش خوب نیست، کیفیت نداره. باید رقابت باشه که تا کیفیت بهتر بشه.
واردات خودرو رو آزاد کنن، رقابت بیشتر بشه، تلاش کنن به اون برسن. یکی هم نظارت دولت بعد روی این کار باشه، مثلا خودرو سازا، یعنی کسی که داره خودرو تولید میکنه باشه که قیمت واقعیش باشه. مثلا الان گرون میکنه، کسی نیست بهش بگه چرا گرون میکنی، نجومی میبرن بالا، ولی خودرو بی کیفیت. یه دستگاهی باشه که روی اینا 100% نظارت داشته باشه. الان فکر نکنم نظارت باشه تو این چند سال.
خیلی متشکرم، ممنونم ازتون. درود بر شما شنوندگان عزیز. این هم از بخش گزارشی امروزمون در برنامه 0 تا 100 و صحبت‌های مردم، مصرف کننده ها، فروشندگان کالاها و محصولات مرتبط با خود رو دیگه قضاوت با شماست. ممنونم همچنان بر روی موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
خیلی ممنون از خانم علاقمند. قیمت، رقابت، کیفیت و خدمات، 4 تا کلید واژه‌ای بودن که هممون درگیرشیم، نه برای امروز دیروز، سال هاست که ما درگیر این 4 تا بحران خودروهای داخلیمون هستیم. اتفاقی که افتاده این هست که قیمت خودرو علی ظاهر آزاد شده و قرار هست که خودروسازان قیمت خودشون رو بدن که از این مشکلات عبور بکنیم و میخوایم این موضوع رو پی بگیریم با بابک صدرایی، کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه خودرو. بابک سلام، وقتت بخیر و خوش آمدی.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران عزیز و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم بابک. به هر حال بعد از جنگ و دعوا دیگه حقیقتاً کلی بحث و اینها، قیمت‌گذاری خودرو با خروج شورای رقابت عملاً آزاد شده. حالا خودروسازا توی یک چارچوبی با یک فرمولی میتونن در واقع قیمت‌های خودشون رو اعمال بکنن و بفروشن. فقط نکته این هست که الان چه تضمینی وجود داره؟ من که بارها پرسیدم و به هیچ جایی هم نرسیدیم، در واقع جواب مشخصی هم نبود. انگار که نفسش قیمته در نهایت میره که فقط بدهی رو بدن و مثلا ضرر کمتر بکنن و اینجور ماجراها. این کیفیت، این ایمنیه و اون خدماته چه تضمینیه که برگرده دوباره به خودروهای داخلی؟ فقط اینها ضرر نکنن، یعنی فقط این افزایش قیمت رو بدن که ضرر نکنن، چه تضمینی وجود داره واقعا این مواردی که در دست مردم مجددا محقق بشه؟ ما در خدمت شما.
من یه نکته خدمت شما عرض بکنم. در همه جای دنیا این بازار رقابت و بازار آزاد هست که قیمت رو مشخص میکنه. یعنی شما نمیتونید بیاید به یه تولید کننده بگی که مثلا تو باید خودت رو با این قیمت بفروشی.
درست.
این رقابت بازار، چون بازار آزاده، بازار رقابتیه، در دل بازار آزاد و رقابتی این قیمت خودرو مشخص میشه. اتفاقا من تولید کننده برای که کش فلو داشته باشم، محصولم زودتر فروش بره، زودتر دستم بیاد، بتونم زودتر سفارش قطعه و خیلی کار دیگه انجام بدم، میام در بازار رقابتی قیمت رو انتخاب میکنم که متناسب با محصولم، محصول من سهم بیشتری از بازار بگیره و قیمت مناسب تری داشته باشه.
درسته.
در دل بازار رقابتی من مجبورم خدمات بهتری هم بدم، چون من یک بار خودرو رو میفروشم و صدها بار خریدار با خدمات پس از فروش در ارتباطه و در این خدمات پس از فروشی که برای من بازار میاد. این اتفاقی که امروز در صنعت خودروسازی افتاد و قیمت رو آزاد کردن، این یک نکته مثبتی داره، اونم در شرطی که بازار واقعا رقابتی باشه. یه نکته دیگه داره، خب اگر قیمت آزاد شد و خودروساز به تعهدش عمل نکرد و خودرو رو به اندازه لازم به بازار نداد، خود این باز بلک مارکت یا گری مارکت به اصطلاح ایجاد میکنه، یک بازار سیاهی رو باز میاد، همون بلک مارکت رو در اصل ایجاد میکنه، یک بازار سیاه رو ایجاد میکنه، باز دوباره دلال ها میان و باز دوباره اینجا در بازار آزاد قیمت خود رو میرود بالا. دولت یا نهادهای نظارتی باید این تضمین رو بگیرد که من قیمت تو رو آزاد میکنم، اولا در شرایطی که واقعا بازار رقابتی باشه باید قیمت آزاد بشه، یعنی ما رقبای قضایی داشته باشیم که بیاد مثلا با حتی این دو تا شرکت عمده عرضه کننده خودرو در کشور یا تولید کننده خودرو در کشور رقابت بکنه. دو، اگر این ارزش به اندازه تقاضا نبود که باز ما اینجا بلک مارکت داریم، پس باید یک تضمین وجود داشته باشد.
من همین میدارم میگم چه تضمینی اصلا اومدی انجام نداد
که آقای ایکس یا آقای ایگز شاید ماهانه 15,000 دستگاه خودرو تولید کنی، حالا که الان قیمتش هم آزاد کردن، یا از این بازه زمانی مثلا 3-4 ماه بعد از آزادسازی قیمت‌ها که مشکلاتت با ساپلایرها تامین کننده و قطع سازات حل شد، تو موظفی ما برآورد داریم، نیاز ماهانه خودرو به کشور توسط دو تا خودروساز خود دولتی مثلا ماهی مثال دارن می‌زنم، ما
بله بله.
70,000 تا خودرو شو بعد این 70,000 تا رو بدی به بازار. آقا من اگر ندی نظر من میگیرم اختیارتو.
من شما رو میشناسم، من خودم هم میشناسم و اسم میبرم. ایران خودرو میگه من نمیکنم. چرا باید کرد؟ همین الان دارید میکنه دیگه. قبلا با قیمتای آزاد میفروخت، حالا تعزیرات هم بود که آقا من نمیدم.
درسته.
حالا اون دولت باید چیکار کنه؟ مگه طی این سالها سایپا هم این کارو نکرده؟
ببین دولت باید بیاد به خودروسازش بگه من قیمت رو برای تو آزاد میذارم به یه شرط، تو اگر به اندازه نیاز بازار خودرو ندی و چه اندازه سهوت کمک کنی به ایجاد بلک مارکت یا بازار سیاه، اونجا من تو رو تحت جریمه‌های سنگین قرار
میدم. آخه هیچ وقت بابک این اتفاق افتاده مگه؟ حالا غیر از این شرط برای افزایش تیراژ، مگه ما افزایش قیمت تو دوره قبلی نداشتیم؟ مگه شرط و شروط برای آلایندگی نداشتیم؟ مگه برای کاهش مصرف سوخت نداشتیم؟ مگه برای
آره
چه هیچ کدوم انجام ندادن؟ هیچ چیزی هم نشد.
بالاخره مردم به عنوان وجدانی که بالاخره خود رو دست مردم میره، رضایتش باید با مردم باشه دیگه. ما اگه می‌خوایم رضایت محصول بسنجیم، از دید مردم باید بسنجیم. آره. طوری کردی که هیچ بحثی نمیگه ماست من ترشه.
دقیقاً.
از دید مردم الان مردم چه در بحث فروش، قیمت‌گذاری، تحویل، خدمات پس از فروش، کیفیت، در همه ابعاد ناراضیان.
بله.
و اینم یه چیز خیلی پیچیده نیست، این فرمول خیلی خاص تک‌های‌تک نیست. تولید یک خودرویی که مردم ازش رضایت داشته باشن، به نظرم حداقل انتظارش میشه از این دو سه دهه‌ای که دوستان تو ادعا می‌کنم ما بالاخره بعد از جنگ اومدیم، حالا صنعت خودرو سازی با یک شکل دیگه در آغاز میشه، یه از این صدای تو یه ماشینی که مثلا تکنولوژیش مال سال 2010 باشه، استهلاکش پایین باشه، کیفیتش مناسب باشه، همون ال90ی که تولید میشد که یه ماشین خیلی حالا اولد ورژنی بود ولی مردم ازش راضی بودن. امیدوارم ای تولید یه خودروی مشابه این آیا واقعا اینقدر کار سختیه؟ آیا خدمات دادن به یه خودرویی که 40 سال پیش به پیکان همه جا خدمات داده میشد آیا کار خیلی سختیه؟ ما مثالاشو داشتیم در تاریخ صنعت خودروسازیمون. پس اینا کار سخت و پیچیده نیست. یه همیت میخواد، یک سری قوانین و مقررات میخواد و اینکه ما بازار از انحصار خارج کنیم. تا این بازار تو انحصار باشه شرکت‌ها والا بلا به این مسائل اصلا اهمیتی نمیدن. باید یارو احساس کنه که با دادن خدمات خوب، کیفیت خوب، تحویل به موقع، قیمت مناسب، تسهیلات مناسب فروش، سهم بازارش حفظ میشه. نه اینکه بگه من چون رقیب ندارم هر کاری کنم، این بازار مونوپول مال منه، این رنج زیر 1 میلیارد مال منه، هیچ کس هم توش رقیب ندارم، هیچ کس هم نمیتونه بیاد، نمیدونم بیاد در چه. همین اتفاقی که با دوستان صحبت میکردید داره به وفور و هی بیشتر تکرار میشه.
خیلی متشکرم، ممنونم از همراه بودیم با بابک صدرایی.
روزهای خوب برای صنعت خودرو مردم ما، انشالله که هر دو طرف روزهای خوبی داشته باشه.
امید به خدا. خیلی ممنونم، همراه بودیم با بابک صدرایی، کارشناس و روزنامه‌نگار صنعت خودرو. دیگه بابک همه رو گفت دیگه، اگر قرار باشه بشود که ای کاش میشد دیگه، اون دریا و اون کاسه ماست و دوغ و این، اگر بشه که خب خیلی خوب میشه. بریم سراغ بسته گزارشی خانم نمت‌زاده.
چراغ روشن.
ببینید خودروهای امدادی خب مجوز دارن، برابر قانون حتما چراغ گردون دارن، LED دارن، ولی برای خودرو و وسایل نقلیه شخصی این کار ممنوعه و برابر جدول جرم رانندگی تخلف محسوب میشه و اعمال قانون میشن.
استفاده از چراغ‌های زنون در خودروهای شخصی ممنوعه، خصوصا وقتی که درست نصب نشده باشه و باعث ایجاد اختلال دید در مسیر سایر رانندگان بشه. سرهنگ مجید حقشناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات پلیس راهور فراجا.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امروز بحثی که با هم تبادل میکنیم انشاءالله مباحث مربوط به استفاده از چراغ‌های زنون و غیر استاندارد و خیره کننده و الوان در خودرو هست. مباحث من خدمت شما شنوندگان محترم در 3 بخش ارائه میدم. بخش اول این که سری استانداردهایی رو در خودرو داریم که در آیین‌نامه راهنمای رانندگی اومده، در آیین‌نامه به صراحت بیان شده که چراغ‌های جلو، چراغ‌های عقب، چراغ راهنما، چراغ دنده عقب، چراغ پلاک، چراغ ترمز، هر کدوم باید داره رنگ خاص مخصوص خودش باشه. جهت استثمار همه شنوندگان محترم عرض کنم که چراغ‌های راهنما در جلو حتما باید با رنگ زرد باشه، در عقب میتونه رنگشون زرد یا قرمز باشه. چراغ دنده عقب حتما باید زرد یا سفید باشه، چراغ پلاک حتما باید رنگ سفید باشه، چراغ ترمز رنگش قرمزه، چراغ راهنما خدمتتون گفتم که در جلو زرد و در عقب میتونه زرد یا قرمز باشه، چراغ نور جلو رنگ زرد یا سفید و چراغ خطر عقب رنگ قرمز میباشد. شایان ذکر است برابر جدول جرایم رانندگی استفاده از چراغ‌های دارای نور خیره کننده، چراغ الوان، چراغ اضافه، داشتن نور سفید در عقب و داشتن نور قرمز در جلو، حرکت با نور بالا در مواقعی که باید راننده از نور پایین استفاده بکنه، تغییر رنگ چراغ‌ها، استفاده و نصب از تجهیزات سمعی و بصری بدون مجوز. بعضن دیده میشه که خودروهایی که روی ماشینشون تجهیزات اضافه نصب کردن، ببینید خودروهای امدادی خب مجوز دارن، برابر قانون حتما چراغ گردون دارن، LED دارن، ولی برای خودروها و وسایل نقلیه شخصی این کار ممنوعه و برابر جدول جرم رانندگی تخلف محسوب میشه و اعمال قانون میشن. مشکلاتی که چراغ‌های زنون معمولا ایجاد میکنه به دو دلیل اصلی، یک دلیل نصب غیر اصولی و طراحی نامناسبه که باعث خیرگی شدید و کاهش دید میشه. ببینید خیرگی رو دو مدل ما میتونیم خدمتتون عرض کنیم که بعضی موقع خیرگی ناراحت کننده است و برخی مواقع ناتوان کننده است. یعنی راننده بعد از اینکه ماشین جلویی از مقابلش عبور میکنه فقط یه دیوار سفید رنگی رو جلوش میبینه و واقعا خطرناکه و میتونه باعث حادثه رانندگی بشه. خب مسلما خیرگی باعث کاهش قدرت تطابق چشم میشه و این مشکلات واسه رانندگان به وجود میاد. این مشکلات مشکلات ناشی از نصب غیر استاندارده. اساسا با چراغ‌های زنون پلیس راهور مشکلی نداره، ولی به این شرط که به صورت استاندارد و در کارخونه نصب بشه. چرا که وقتی چراغ زنون در وسیله نقلیه به صورت استاندارد نصب میشه، تجهیزات جانبی از قبیل لنز و سیستم تنظیم خودکار ارتفاع رو هم درش دیده میشه و مسلما باعث افزایش دید میشه و هیچ خیرگی و مشکلی واسه رانندگان مقابل ایجاد نمیکنه. توصیه میکنم به همه شنوندگان و همه رانندگان محترم که آن تجهیزاتی که روی خودروی ما نصب شد تجهیزات استاندارد است و هیچ وقت اون تجهیزات رو تغییر ندیم، چرا که هم برای خودمون و هم برای دیگران مشکل ایجاد میکنه. رانندگان محترمی که از روبرو حرکت میکنن دقت داشته باشید در زمانی که وسیله نقلیه نورش خیره کننده است یا نورش بسیار بالاست یا راننده حواسش نیست و نور پایین استفاده نمیکنه، راه حل ممکن نگاه کردن به سمت راست راه و خیره نشدن به چراغ مقابله. دقت داشته باشید با رعایت قوانین مقررات و اصول رانندگی ضمن احترام متقابل به سایر رانندگان محیطی امن و ایمن برای همه ایجاد کنیم.
خیلی ممنون خانم نعمت‌زاده. واقعا چی بگی از این چراغ زنون آدم با برادر تو مگه میخواید اتمو بشکافی؟ دیدی تو با میزنه اصلا خیلی وضع خرابه، واقعا ناتوانی، واقعا کوری داره این ماجرای. من نمیدونم ایشالا که به نقطه برسه. بچه ها میگن که حالا پژو پارسا بیشتر نصب میکنن، همه خود رو بیشتر نصب میکنن. حالا بگذاریم از این ماجرا، برگردیم موضوع اصلیمون، بررسی آمار اسقاط خودروهای فرسوده. 3036-3725-25 یه ذره فرصت برنامه‌مون کم هست، موضوع رو میخوایم ادامه بدیم با جناب آقای محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو. جناب شریف سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. من فقط توی بخش قبلی این موضوع رو چندین بار در واقع بررسی کردیم، به یک نقطه ای رسیدیم. چند وقت پیش دولت اعلام کرده بود، حالا یک مقام مسئول اعلام کرده بود که با تمهیدات جدید دیگه انحصار از صدور مجوز مراکز اسقاط خودرو برداشته شده، الان خیلی راحت تر شده. مگه قبلا آیه مشهدی شریف، مگه قبلا چطوری بود که الان اون انحصار دیگه شکسته شده؟
از زمانی که قانون ساماندهی صنعت خودرو تصویب شد، بحث اسقاط و بازیافت خودرو فرسوده از وزارت راه منتقل شد به وزارت صنعت. در طول دو سال و نیمی که گذشته، حدود یک ماه که دستورالعمل جدید به تصویب رسیده و مراکز جدید میتونن بر اساس دستورالعمل در واقع درخواست مجوز کنن و کد فعالیت بگیرن.
یعنی الان بخوای این خود این موضوع موضوع تو دلی منفی هم داره، همین الانش با همین تعداد کم مراکز اسقاط، نگیم کم، تعداد مشخص مراکز اسقاط، به نظر میسه که خودروسازا بدهی هم دارن. من یه 1200 میلیارد تومانی شنیدم. خب اگر الان بیشتر بشه تأثیری داره؟ یعنی جریان مالیشون بهتر میشه اگر خودروساز خوب پول نده و مردم نیارن؟ حالا چه مثلا 100 تا مرکز اسقاط، چه 1000 تا، این داستان کمک میکنه به این فرایند افزایش کمیت اسقاط خودروها؟
قطعا فرمایشتون صحیحه، یعنی مراکز اسقاط الان مطالباتشون بیش از 1.5 همته، یعنی 1500 میلیارد تومان طلبکار هستن و طبیعتا اگر مراکز اسقاط هم زیاد بشه تعداد گواهی اسقاط بیشتری تولید خواهد شد، خودروهای بیشتری اسقاط بازیافت میشن. اما راه حل این مسئله چند نکته است. یکی این که محل مصرف گواهی باید جداولش تغییر پیدا کنه که آیین نامه مربوطه تجدید نظر شده و برای کمیسیون زیربنایی هیئت دولت فرستاده شده که اگر اون اتفاق بیفته ما شاهد دو برابر شدن محل مصرف گواهی خواهیم بود. یعنی الان اگر حدود 1,000,000 تا 1,100,000 گواهی اسقاط استفاده میشه، شاید بالای 2,200,000 فقر گواهی استفاده خواهد شد. این یه مورد. دوم که اگر نقدینگی مورد نیاز مراکز اسقاط تأمین بشه و الان حدود 10 همت از نقدینگی مراکز اسقاط مسدود شده به خاطر اینکه محل مصرف گواهی نداشتن، اگر این اتفاق بیفته و اینها محل مصرف جدید پیدا کنن و گواهی ها در واقع نقد بشن، ما شاهد ماهانه حدود شاید 70,000 تا 80,000 خودرو در ماه اسقاط بشه که به رکورد بالای 500,000 دستگاه در سال که طبق برنامه هفتم توسعه قرار بهش برسیم خواهیم رسید. اگر ما برفرض بر همون اساس 500,000 دستگاه خودرو بخوایم اسقاط کنیم، با توجه اینکه 27 میلیون دستگاه خودروی ما فرسوده هستن، عملا نزدیک 50 و 40 خوده سال طول میکشه تا این خودروها اسقاط بشن، نزدیک 50 سال طول میکشه تا اسقاط بشن. بعد از 50 سال هم خودروهایی که الان در حال
تولید هستن بله همه
اونها فرسوده، یعنی آماری که من محاسبه کردم در 50 سال دیگه ما بیش از 65 میلیون دستگاه فرسوده داریم. یعنی اصلا چاره‌ای نداریم جز اینکه از عدد.
البته آقای مشهدی شریف، من فکر میکنم این عدد 500,000 برای ماهیانه بوده، درسته؟
نه خیر، 500,000
سالیانه است. به قول شما که هیچی دیگه.
طبیعتاً اگه 500,000 بخواد حبس بشه، ما هر سال از تعداد خودروهای فرسوده که کم نمیشه هیچ تعدادشون بیشتر هم خواهد شد. بنابراین باید یه تجدید نظر در تعدادی که در برنامه هفتم اومده بشود، به نحوی که در نهایت ما به ازای هر خودرویی که تولید میکنیم یک خودرو هم از رده خارج بشه.
درسته. خیلی متشکرم، ممنونم از توضیحات شما. همراه بودیم با جناب آقای محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو. با شما خداحافظی میکنیم. خیلی سریع به اندازه‌ای که فقط خبره رو بخونم فرصت داریم، بریم سراغ اون ماجرای تعزیرات ایران خود. ایران خودش هم وقت پیش برای خودش افزایش قیمت داد، خودرو هم فروخ، پولش هم گرفت و گفتش که من خصوصی شدم و قرار نیست که با سیستم دولتی بیام. تعزیرات ورود کرد، جریمه کرد. بعد ایران خودرو بیانیه هم داد، توی اخبار یه عدد 8000 میلیاردی مطرح است. ایران خودرو گفته که آقا اون 8000 میلیارد تومان نیست، 800 میلیارد تومانه. حالا انگار یه جوری میگه که 800 میلیارد تومان کمه. آقا شما خودرو با قوانین خودت فروختی، بعد الان ناراحت هم هستی که 8000 نیست، 800. به هر حال الان تعزیرات ورود کرده، شرایط فروش ایران خودرو فعلا متوقفه، ولی هرچی تولید میکنه باید به تعهدات قبلیش بده. فعلا ایران خودرو تا جایی که میدونی ثبت نامی نداره، اگر محصولی تولید میکنه و جز تعهداتش نیست باید دپو کنه تا این ماجرای یه نکته هم از تو بعضی از اعضای حقوقی هیئت مدیرش هم مثل این که حالا یه سری احکام قضایی اومده. این موضوع موضوعیه که نیاز داریم که تو برنامه بعدی حتما بهش بپردازیم. خیلی ممنونم از همراهی شما توی برنامه این هفتمون. پیشنهاداتتون رو بدین برای موضوعاتی که مد نظر دارین. تا هفته آینده مراقب باشین، کمربندتونم ببندین. یا علی.
سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده.